ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 17 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور داده است که به برخی احکام اخیر که از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده رسیدگی شود. خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت گیرد. در این خبر به نام شعبه مذکور اشاره نشده، اما روز شنبه اعلام شد که شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه 7 تن را در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرده است. اسماعیل بخشی کارگر نیشکر 7 تپه به 14 سال حبس، سپیده قلیان فعال کارگری به 19 سال و 6 ماه و محمد خنیفر کارگر نیشکر 7 تپه به 6 سال زندان محکوم شدند. درباره این احکام سنگین و احکام سایر متهمان درباره کل این ماجرا در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. کرنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلأ خروج آمریکا از برجام عمل کنند.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است که گزارش های دوره‌ای خود را درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام آژانس ارائه کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید آژانس به شورای حکام خبر داده است که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان محرمانه بماند به وال استریت ژورنال گفتند که ایران نتوانست توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کند. بنیامین نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم کرده بود که یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در ترقوزآباد تهران دارد. مقام‌های ایران در آن زمان ادعای نتانیاهو را رد کرده بودند. مقام‌های ایرانی هنوز به توییت جان بولتون واکنش نشان ندادند. ارتش اسرائیل شامگاه شنبه برخی مواضع حماس را در نوار غزه بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات بعد از 2 روز درگیری در مرزهای غزه و اسرائیل انجام می شوند. روز شنبه یک پهپاد مسلح از نوار غزه وارد مرز اسرائیل شد و یک خودروی نظامی را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل می گوید این حمله تلفاتی در بر نداشته. در پاسخ اسرائیل پایگاهی را که پهپاد از آن برخاسته بود در کنار 3 هدف دیگر بمباران کرده است. یک منبع امنیتی در غزه به خبرگزاری فرانسه گفته است که حملات اسرائیل باعث وارد آمدن خساراتی به گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس شده است. روز جمعه 2 نوجوان فلسطینی در درگیری‌های مرزی کشته و 46 نفر دیگر مجروح شدند. اسرائیل تظاهرات فلسطینی‌ها را در مرزهایش خشونت‌آمیز و همراه با پرتاب مواد منفجره و بمب‌های آتش‌زا خوانده است. وزیر خارجه فرانسه گفته است که اقدام ایران برای برداشتن گام سوم از کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش یک عمل منفی است اما قطعی نیست. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان به شبکه رادیویی که فرانسه گفت که ایران می‌تواند از این مسیر بازگردد و راه برای گفتگو همچنان باز است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، ایران هنوز ماه‌ها با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران از 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که تا زمان بهره‌مندی کامل از مزایای اقتصادی برجام، تعهدات هسته‌ای خود را کاهش خواهد داد. تهران در 2 گام 60 روزه نخست سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین را نامحدود اعلام کرد و درجه غنی سازی را از 3.67% بالاتر برد. روز 15 شهریور نیز ایران اعلام کرد که در گام سوم به محدودیت‌های تحقیق و توسعه در برجام پایبند نخواهد بود. این اقدام با اعتراض طرف‌های اروپایی برجام روبرو شده است. تهران می‌گوید اقدام‌هایش برگشت پذیرند و اگر اروپا بتواند منافع اقتصادی را تأمین کند، محدودیت‌ها مجدداً رایت خواهند شد.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کامبیز غفوری، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتان می‌کنیم. صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای برخی فعالان کارگری و مدنی را بررسی می‌کنیم. دیدار مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی را به آگاهی می‌رسانیم. نگاهی داریم به لغو مذاکرات صلح با طالبان توسط رئیس جمهوری آمریکا. حمله و عملیات خشونت‌آمیز علیه متقاضیان پناهندگی را در آلمان هم پی می‌گیریم و البته صدای شنوندگان را هم خواهیم داشت. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. از روز گذشته با انتشار اخبار مربوط به صدور احکام سنگین زندانی‌های طولانی مدت برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی، فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران شاهد واکنش‌های مختلفی به این اخبار بوده است. به دنبال این واکنش‌ها، مسئولان قوه قضاییه امروز یک شنبه موضع‌گیری‌های نسبت به آن اتفاقات داشتند. بابک غفوری آذر که اخبار مربوط به این احکام و واکنش‌ها را دنبال کرده، الان در استودیو همراه ماست. بابک، لطفاً ابتدا درباره تازه‌ترین موضع‌گیری‌های مقام‌های قضایی پیرامون این احکام بگو.
احکامی که در خبرها هم درباره ابعاد مختلفشون شنیدین، همونطوری که اشاره کردی، فضای کلی رسانه‌ای رو تحت تأثیر قرار داده و انتقادهای شدیدی رو به ویژه در فضای مجازی از جانب افراد مختلف برانگیخته. به دنبال این انتقادها، امروز ابتدا خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از یک مقام آگاه خبر داد که رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی دستوری صادر کرده و به گفته این منبع آگاه گفته که آقای رئیسی خواسته که آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر که به نظر میرسه اشاره به همین احکام سنگین باشه، به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و مورد رسیدگی منصفانه قرار بگیره. به دنبال انتشار این خبر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران هم توضیحات تازه‌ای ارائه کرد در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران. آقای اسماعیلی تلاش کرد که بگه که در واقع این احکام ربطی به برگزاری تجمعات کارگری کارگران در سال گذشته نداشته. آقای اسماعیلی میگه که اون پرونده 41 نفر متهم داشته که براشون، برای همه اونها قرار منع تعقیب صادر شده، اما گفته که برای 7 نفر دیگر احکامی صادر شده که البته به طور مشخص اشاره نمی‌کنه که در واقع این قرارهای تعقیب و احکام مرتبط با هم برگزاری اون تجمعات میتونن باشن، منبعث از اون باشن یا اینکه غیر از اونه، ولی اونجا میخواد بگه که در واقع این مجازات های 17 18 یا 19 سالی که گفته میشه به گفته ایشون درست نیست و حد اکثر 7 سال از این احکام اجرا میشه، که البته این نکته ایست که پیشتر هم وکلای این افراد اشاره کرده بودن که مثلا خانم سپیده قلیان که به 19 سال و نیم محکوم شده یا آقای اسماعیل بخشی به 14 سال، بالاترین میزان حکمی که درباره موارد اتهامی مختلفی که برای اونها صادر شده مورد اجرا قرار خواهد گرفت، که به نوعی آقای اسماعیلی خواسته که این موضوع رو اشاره کنه و بگه که در واقع این افراد اگه قرار باشه این احکام براشون اجرا بشه باید در حد اکثر 7 سال در زندان باشن. و به یک نکته دیگر هم اشاره میکنن و که میگن که اقدامات مندرج در دادنامه این افراد در زمره اتهامات امنیتی قرار میگیره، که به نوعی میخوان بگن که فاصله داره از برگزاری اون تجمعات اعتراضی.
از جانب این فعالان کارگری یا خانواده هاشون موزگیری هایی صورت گرفته؟
در برخی صفحات اجتماعی این افراد واکنش هایی دیده شده، مثلا در صفحه منتسب آقای اسماعیل بخشی یک قطعه شعر در واقع نوعی اعتراضی منتشر شده، اما خب خانواده این افراد واکنش‌های صریح‌تری داشتن. به طور مشخص خدا رحیم قلیان، پدر سپیده قلیان، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته چنین واکنشی که الان میشنویم رو درباره صدور این حکم نشون داده.
سپیده یا حسینی جو نگرده نیست، طرفداری حق این کارگرها کرده، این به این بدبختی دچار شده. یک سال الان میگه 19 سال و 6 ماه جرم بریدن براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده، من خودشون بچه ندارن. مثلا این خانم حالا 20 سالش، این بچه حالا نوجوانیه، باید بشه 45 سال که بیاد بیرون، پیر میشه دیگه بیا بیرون. آیا این حق کسی بی حق اینا دفاع کنه؟ این شایی حقوق بشری نیست که بگه چرا اینا این کارها رو میکنن. نمیدونم والا، من که ما داریم دیر تا حالا شکر شدیم داریم میمیره، اما یه موندنم برام خود بنده الان هیچ فایده نه، بمونم یا نمونم یا بگیرنم یا نگیرنم، هرچه زبون من میاد باید بگم دیر تا حالا که این خبر بمون دادن هیچ کدوم هنی لیوانی ها با هم نخوردیم. یک سال هم در به در شدیم، تهران بره، دادگاه بره، قوه قضاییه بره، زندان بره، هیچ جا هم امنیتی بهمون نمیذارن. تنها کسی که بهمون راست گفته مسئولین زندان، هیچ جا بهمون این راست نگفته. حالا نمیدونیم کجا باید بریم دفاع حقمون بکنیم، بزن بچه‌مون نمیره توی زندان.
بله، صدای خدا رحم قلیان رو میشنیدیم، پدر سپیده قلیان. بابک، واکنش چهرهای دیگه هم از نمایندگان مجلس یا گروه های صنفی چی بوده؟
خب به واکنش ها امروز هم ادامه پیدا کرده از جانب نمایندگان مجلس، که واکنش ها داره تعدادشون هم بیشتر میشه. مثلا پروانه سلحشوری از اولین افرادی که دیروز واکنش نشون داد، این احکام رو نشون دهنده سیاست های رئیس جدید قوه قضاییه دونسته، که گفته که این احکام نشون میده که عامل تشدید این موضوعات به خود سیاست های رئیس جدید قوه قضاییه برمیگرده، و گفته احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رئیسی بسیار خشنتر از اسلافش است. آقای محمود صادقی هم صدور این احکام حبس طولانی مدت رو عجیب توصیف کرده. فرید موسوی نماینده تهران در مجلس گفته که نمیتوان احکامی صادر کرد که مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نباشند. از جانب دولت آقای حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم یک پستی در توییتر منتشر کرده و گفته امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت خانه عدالت است. از جانب نهادهای صنفی خب بیانیه‌های اعتراضی مختلفی منتشر شده، از جمله مثلا بیانیه سدنیکای کارگران نیشکر هفت تپه یا کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه، که همه بیانیه‌های انتقادی داشتن علیه صدور این احکام.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در مورد در جریان این احکام سنگینی که صادر شده قرار داد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، شعبه 28 دادگاه انقلاب چندین فعال مدنی و کارگری رو از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی رو به حبس‌های بلند مدت محکوم کرده. در همین زمینه قاسم شعله سعدی، وکیل مدافع ساکن تهران، به رادیو فردا در مورد این احکام سنگین چنین گفت:
در ایران مراکز متعدد قدرت هست. میخوام بگم یعنی لزوماً حتی دادگاه های خاصی، دادگاه مثل انقلاب، لزوماً تحت مثلا اشراف رئیس قوه هم نیست. مثلا ممکنه نهادهای امنیتی که خود اونا متعدد هستن نقش آفرینی بکنن، و شاید حالا چون موقعی که آقای رئیسی اومد یه عده‌ای دل خوش کرده بودن به اینکه ایشون چون از اول تو قوه قضاییه بوده شاید بتونه تحولات مثبتی ایجاد کنه. من به این قضیه از اول خوشبین نبودم، و بنابراین الان ما دو مورد داریم که نشون میده خیلی وضع بدتر از گذشته شده. یکی همین آراء سنگینی است و بازداشت‌های جدیدی که رخ داده که به لحاظ تعداد زیاد هست، و یکی هم این آراء سنگینی که صادر میشه، و یکی هم محدود کردن تلفن زندانی ها، و لذا این هم یه محدودیت جدیدی است برای زندانی ها که اینها بیلان اون چیزی که انتظار میره برای آقای رئیسی حتی منفی میکنه. این یک ایده. یه ایده دیگه میتونه خلاف این باشه، یعنی اجازه دادن این آراء سنگین صادر بشه، بعد رئیسی بیاد دخالت کنه، این آرا رو یا بشکنن یا تعدیل کنن و اون وقت در کارنامه آقای رئیسی قرار بدن، بگن آقا این آقای رئیسی بود که اومد این آرا رو سبک کرد و فلان. این هم میتونه باشه، در حالی که قوه قضاییه هر دو شیوش غلط هست. یعنی اگر که نهادهای امنیتی به دادگاه‌ها مثلا تاثیرگذار هستن که رئیس قوه هم اشرافی نداره، این هم غلطه، چون دستگاه قضایی صرفا باید تابع قانون باشه نه نهادهای امنیتی. حتی نباید زیر نفوذ رئیس قوه قضاییه باشه، چون رئیس قوه قضاییه یک سمت اداری هست، حق دخالت در امر قضا رو نداره. بنابراین من از هر دو بود قضیه رو که ممکن هست تو ذهنم هست و هر دو رو هم رد میکنم.
قاسم شعله سعدی بود، وکیل مدافع ساکن تهران، که در مورد صدور احکام سنگین قضایی صحبت می‌کرد در ایران. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آیت الله قتل عام، تو به جز آدم کشی و زندان کار دیگه هم مگه بلدی؟ زنان ما رو حکمای بلند مدت نده، خودتو ضایع نکن، تو با رهبرتو مراجع رو این زنان شیردل به هیچ گرفتن، زندان برای اینا هیچی نیست، اگرچه موقته و جاشون با شما به زودی عوض میشه.
این که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
با سلام، میخواستم بگم که خانم سلحشوری نماینده مجلس بسیار سلحشوری کرد که از کار قوه قضاییه و مسئولین انتقاد کرد و از حقوق کسانی که دوباره به اسارت افتادن بی خودی دفاع کرد. و از طرف دیگه هم دوستان عزیز توجه کنن که انتخابات مجلس زیاد هم بی خود نیست، نمایندگان شجاع و خوب هم میتونن مجلس برن.
اگر جمهوری اسلامی همینجوری بخواد به غنی‌سازی خودش ادامه بده، اسرائیل آروم نمیشینه و فکر میکنم که حمله بکنه به قسمتایی که کارهای اتمی میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یک شنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلأ خروج آمریکا از برجام عمل کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به این مسئله بپردازیم. آقای تقی‌زاده، به نظر شما این انتقاد آقای صالحی تا چه حد بر همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه تأثیر بذاره؟ همین که گفته اروپایی‌ها نتونستن به وعده خودشون برای پر کردن خلأ خروج آمریکا از برجام عمل کنن.
آقای صالحی به نوعی سیاست‌های حکومت رو منعکس می‌کنه در جهت کاهش تعهداتی که در طول چند ماه گذشته در سه مرحله در قبال توافق اتمی ایران داشته. آقای مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میزان زیادی به این خاطر خاص حالا در تهران به سر می‌برد. آژانس بزرگترین مسئله‌ای مسئولیتی که در طول 20 سال گذشته بهش عمل کرده، نظارت بر اجرای برنامه‌های اتمی ایران با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است و همینطور مذاکراتی که با ایران داشته. و حالا جای تعجب نیست که مدیر کل تازه که هنوز منصب مدیر کلی رو به صورت ثابت در اختیار نگرفته، برای منعکس کردن بخشی از این نگرانی‌ها در تهران به سر می‌بره، ضمن اینکه شایعاتی در مورد تخلف احتمالی ایران خارج از چارچوبی که تا به حال اعلام شده در نشریات و همینطور از زبان سیاستمدارای مختلف من جمله آقای جان بولتون تا به حال منعکس شده.
ببینید، جان بولتون هم همونطور که شما هم الان بهش اشاره کردین، در واقع ایشون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هست، میدونیم. میگه که آژانس به شورای حکام خبر داده که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌های در این باره رو مخفی کرده. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند اسمشون محرمانه بمونه به وال استریت ژورنال گفته بودن که ایران نتونسته توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کنه. با توجه به چنین شواهدی، آیا در اتهامات مشاور امنیت ملی کاخ سفید میشه نشونه‌هایی از حقیقت رو مشاهده کرد؟
موضوعی که شما به اون اشاره میکنید تازه ترین مورد از سایت هایی که گفته میشد احتمالاً ایران در اونها فعالیت های اتمی انجام میداده بدون اینکه این رو به آژانس گزارش بده. ایران مکلفه در اجرای پروتکل الحاقی و به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی در صورتی که مواد پرتوزا در محل نگهداری میکنه یا فعالیت‌هایی انجام میده که با مواد پرتوزا در ارتباط هستن موضوع رو به آژانس گزارش بده. آژانس در تمام گزارش‌هاش قید میکنه تا اونجایی که ما اطلاع داریم از این موارد و بعد موضوع رو توضیح میده که آیا ایران از تخلفاتش قصور کرده یا نکرده. ببینیم بعد میگم وقتی که مسئله ترقوزآباد مطرح میشه، موضوعی که اسرائیلی ها به اون پرداختن و گفته شد اسناد جامعی رو در این رابطه به آژانس فرستادن، اول ایران انکار کرد و بعد گفت که اطلاعات کوچکی در اختیار آژانس قرار گرفته و بازرسی هم از این محل صورت گرفته، ولی بعد متقابلاً اطلاعات دیگری منتشر شد حاکی از این که ایران با مامورین آژانس همکاری کافی در این مورد نکرده. و این تنها سایتی نیست که مورد تردید بوده و در سایت های ثبت شده قید نشده بود. قبلا در موردی در کردستان هم این مسائل مطرح شد که بعد مورد انکار آژانس قرار گرفت. به هر حال در کنار کاهش رسمی تعهدات، حالا شایعات در مورد فعالیت های پنهانی اتمی جمهوری اسلامی نگرانی هایی رو درست کرده و آقای مدیر کل بله. موقت برای این در تهران که این نگرانی ها رو به اطلاع مسئولین ایران برسونه.
بله، ممنون از آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی که در این قسمت از برنامه ها مهمان ما بود. اما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت مذاکرات صلح با گروه طالبان را در پی حمله اخیر آنها در کابل که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر انجامید لغو کرده است. دونالد ترامپ گفته قصد داشته با رهبران اصلی گروه و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید دیداری محرمانه داشته باشد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته اگر آنها نمی‌توانند بر سر یک آتش بس در این روزهای مهم مذاکرات صلح توافق داشته باشند و حتی 12 انسان بیگناه را میکشند، در آن صورت احتمالاً قدرت اینکه بر سر یک توافق معنیدار به مذاکره بنشینند را هم ندارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با جاوید فیصل، تحلیلگر مسائل افغانستان و سخنگوی سابق دولت این کشور ساکن کابل داشتم، ابتدا پرسیدم واکنش طالبان به این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا چه میتواند باشد. جاوید فیصل:
طالبان همیشه واکنششان به هر موضوعی که بوده وحشت بوده و دهشت بوده. این بارم چیزی بیشتر از این ما توقعش نداریم، ولی من حیث افغانا یک توقع از طالبان اینی باشه که هنوزم یک فرصت خوب در دست دارن که این را استفاده کنن، بیاین واقعا به گفتگوهای صلح تعهد نشان بدن، یک آتش بس بین الافغانی شوه و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوه تا بالاخره به صلحی که ارزوی ماست برسیم. چون نمیتونیم که تا بعد جنگ کنیم و طالب نمیتونه که از طریق جنگ چیزی به دست بیاره.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این اتفاق در توییترش نوشته بود که دولت کابل مثل برخی سناتورها و مقامهای پیشین آمریکا از تفاهم نامه صلح با طالبان نگرانی هایی داره. حالا که این رخ داد پیش اومده، به نظر شما تصمیم آقای ترامپ ممکنه با استقبال دولت افغانستان روبرو بشه؟
بدون شک که این تصمیم نه تنها به استقبال افغانستان بلکه به استقبال مردم افغانستان روبرو میشه، چون مردم افغانستان از گفتگوهای که در جریان بود تشویش داشتن، چون طالبا هیچ گونه در عمل نشان ندادن که اینا تعهد بر صلح دارن. اینا بعد از این گفتگوها هم و در جریان گفتگوها به وحشت دوام دادن. از او خاطر این تصمیمی که گرفته شده و یک چانسی که میسر شده به وجود آمده، این فرصت مردم افغانستان خوش آمدید میگوین و راضی هستن.
همونطور که میدونین سفر از پیش تعیین شده آقای اشرف غنی به ایالات متحده هم لغو شده. دلیلش رو هم مخالفت ایشون با پیش نویس طرح صلح طالبان در واقع عنوان کردن. فکر میکنید این امیدی هست که احیانا چنین سفری در آینده نزدیک رخ بده؟
اگر قرار باشد که موضوعات به طرف مثبت پیشرفت داشته باشد، امیدواری ها بر این است که سفر در آینده شود و مسائل مربوط به علاقه مردم افغانستان و در روشنی منافع افغانستان و امریکا تغییر کند، میشه که امیدواری برای سفرها باشد. ولی در هر صورتش اگر سفر باشد نباشد، بحثایی که مربوط به صلح افغانستان میشه، مهم است که با رضی یک فرصتی که تازه ایجاد شده با رضی دوستویت از این استفاده از
گفتگویی بود با جاوید فیصل، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل. اما بر پایه آمار تازه دولت آلمان، تا یه 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 600 مورد حمله و عملیات خشونت‌آمیز علیه متقاضیان پناهندگی از توهین و اهانت و ضرب و شتم گرفته تا آتش زدن مکانهای مسکونی پناهجویان انجام شده است. در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم حملاتی از این دست مشاهده شده، ولی نه به شدت آلمان. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی به درخواست حزب چپ این کشور آمار حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در 6 ماه نخست سال جاری 2019 را منتشر کرده. در این آمار تازه سخن از 609 مورد حمله علیه پناهجویان به میان آمده که اکثرشان در ملأ عام و خارج از اقامتگاه‌های آنها انجام گرفته. توهین و اهانت، کتک زدن و مجروح کردن پناهجویان در خیابان از جمله این جرائم است. در این آمار از 60 مورد حمله و آسیب رساندن و آتش زدن مکانهای مسکونی متقاضیان پناهندگی یاد شده. همچنین گفته شده بر اثر اعمال خشونتها 102 پناهجو و 7 کودک آنها نیز مجروح شدند. در این آمار رسمی حتی از 42 مورد حمله به سازمان‌های مدافع پناهجویان و افرادی که داوطلبانه به پناهجویان کمک می‌کنند یاد شده، مسئله‌ای که به نوشته روزنامه‌ها تازگی دارد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت علاوه بر حمله به پناهجویان و اذیت و آزار آنها در خیابان‌ها و ملأ عام، کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها، نوشتن شعار و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های آنها، پرتاب سنگ و بطری و شکستن شیشه پنجره‌ها از جمله دیگر کارهای خلاف قانون علیه پناهجویان است. در این آمار رسمی اما از دستگیری و بازداشت احتمالی مجرمان و حمله کنندگان سخنی به میان نیامده، ولی با این حال گفته شده این گونه حملات اکثرا در شرق آلمان و به ویژه در 2 استان کم جمعیت زاکسن و براندنبورگ صورت گرفته و حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
فقط 1/3 این حملات در 2 استان شرق آلمان، زاکسن و براندنبورگ انجام شده. 2 استانی که هفته پیش انتخابات پارلمانی در اون بود و حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمان در هر 2 استان تقریبا 2 برابر کرد، آرای خودش رو و در هر 2 استان به حزب دوم تبدیل شد و این نگران کننده است. این 2 استان از کم جمعیت ترین استانهای آلمان هستند و 1/3 این اتفاقات فقط در اون استان افتاده و این بسیار نگران کننده است. این نشون دهنده اینه که راست افراطی در اینجا از یک طرف پایه‌های خیلی قوی داره و مجرمین این اجازه رو به خودشون میدن که با کمال آرامش به مراکز پناهجویان یا خود افراد یا کسایی که به اونها کمک میکنن حمله بکنن. یک چیز دیگه به نظر من، کمپ های پناهندگی، جاهایی که پناهنده ها زندگی می کنن، یک جوری از حالت عمومی شهر دوره، در مناطق دور افتاده است و عملا دست کسایی که حمله می کنن رو بازتر می کنه. این خودش یک عامل خیلی مهمیه.
حمید نوذری در ادامه یادآور شده حمله به پناهجویان در آلمان بیشتر دلایل سیاسی دارد و از سوی نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز انجام می شود و سپس افسوده در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم چنین حملاتی صورت می گیرد، ولی نه به شدت و حدت آلمان. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.